با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 38. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم در فصل‌های 38 و 39 به حمله جوج و ماجوج در زمان‌های آخر به اسرائیل پیشگویی می‌کند. با توجه به نبوت‌های این فصل‌ها می‌توان از سه دیدگاه به این نتیجه رسید که در واقع منظور حزقیال از جوج و ماجوج روسیه بوده است. به این نکته از دیدگاه زبانشناسی و جغرافیایی توجه کردیم و در برنامه امروز به بقیه آیات فصل 38 از دیدگاه فلسفی یا ایدولوژیک نگاه خواهیم کرد. پدیده یا دیدگاه فلسفی. اکنون با دیدگاه فلسفی یا ایدولوژیک به این فصل توجه کرده که به ما کمک خواهند نمود روسیه را به عنوان جوج و ماجوج در این آیات تشخیص دهیم. در حزقیال فصل 38 آیه 3 می‌خوانیم: و به او بگو خداوند چنین می‌فرماید: ای جوج، پادشاه ماشک و توبال، من دشمن تو هستم. شیوه بیانی که در اینجا به کار رفته عجیب است. در کتاب حزقیال خدا تاکنون چندین بار گفته است که بر ضد ملت‌های خاصی می‌باشد. او این موضوع را درباره بابل و مصر و همچنین درباره ملت‌هایی گفت که بر ضد قوم خودش بودند. در اینجا به ملتی اشاره شده که در روزهای آخر به عنوان ملتی بر ضد خدا وجود خواهند داشت. دلیل این که می‌دانیم این ملت بر ضد خدا می‌باشد این است که خدا چنین می‌گوید: من بر ضد تو هستم. این نکته آن را با ملت‌های دیگر متفاوت می‌سازد، چون خدا این سخن را بر علیه ملت‌هایی گفته بود که قبلاً وجود داشتند و ضدیت و مخالفت خیش را با خدا نشان داده بودند. اما این ملت هنوز حتی به وجود نیامده بود وقتی حزقیال این نبوت را اعلام نمود. با این همه خدا می‌گوید که بر ضد این ملت است. دوست عزیز، من و شما چیزی را داریم که هیچ نسل دیگری در تاریخ گذشته ندیده بود. نسل معاصر در قرن‌های اخیر شاهد ایجاد ملتی بوده است که اساس فلسفه و باور کشورش بر پایه ضدیت با خدا بود. اقتصاد سیاسی روسیه بر این واقعیت استوار بوده است که خدایی وجود ندارد. بی خدایی بر ضد خدا بود. هیچ ملت دیگری با این صراحت در ضدیت با خدا نبوده است. شاید فردی در اینجا بگوید: پس قوم‌های بی خدا یا بت پرست گذشته چگونه بودند؟ آیا آنان نیز ضد خدا نبودند؟ نه، آنها ضد خدا نبودند. آنان چند خدا را می پرستیدند. بت‌های متفاوت را عبادت می کردند. انسان در ابتدا از راه خدا منحرف شد، ولی ضد خدا نشد. دلیل اینکه ایشان ضد خدا نشدند به نظر من به سادگی قابل درک است. آنها هنوز به مکاشفه آغازین خدا نزدیک بودند. در زمان نوح ضد خدایان وجود نداشتند. مشکل آن جمعیت چنین نبود. مشکل ایشان این بود که به گناهان آلوده شده و خدایان زیادی را عبادت می کردند. انسان‌ها در آن روزگار چندین خدا را می‌پرستیدند. تمام نبوت‌ها و داوری‌هایی را که خدا در کتاب حزقیال اعلام کرده است بر علیه ملل بزرگی بوده است که بت‌ها یا چندین خدا را عبادت می‌کردند. خدا در مورد شهر منفس در مصر گفت: تمام بت‌های آنجا از بین خواهند رفت، و چنین نیز شد. هیچ ملت دیگری مانند آنان چنین به شدت اسیر بت‌پرستی نبوده. فقط شاید وضعیت بابلیان از آنها بدتر بود. بت‌پرستی و پرستش خدایان ویژگی آشکار دوران باستان بود. ولی روسیه ملتی بود که پایه و اساس آن فلسفه ضد خدایی بوده است. آیا تاکنون توجه کرده اید که خدا در ده فرمان موسی فرمانی در ارتباط با ضدیت با خدا نداده است؟ ده فرمانی که او در ابتدا داد درباره محکومیت پرستش خدایان بود. در کتاب خروج فصل 20 آیه 3 الی 4 چنین نوشته شده است: من خداوند خدای تو هستم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، هیچ گونه بتی برای خود درست نکن. بنابراین میبینیم که فرمانهایی بر علیه پرستش خدایان وجود دارد، ولی فرمانی بر علیه ضدیت با خدا نبوده است. وقتی به زمان داوود میرسیم، ضدیت با خدا شروع به نمایان شدن میکند. در مزمور 14 آیه 1 چنین میخوانیم: کسی که فکر میکند خدا نیست احمق است، چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید میزند و هیچ نیکی در او نیست. ضدیت و مخالفت با خدا حماقت بزرگی است. چه واقعیت تلخی است که ملتی بگوید خدا نیست. افراد متفاوت و مقامات بالای اجتماعی در ارتباط با روسیه می گفتند: نمی توانید به راحتی با این کشور مذاکره و گفتگو کنید. هنرمندی یک نقشه طنزآمیز از استالین کشید و آن را فیلسوف وارانه نامیده است. در مجله‌ای که این نقاشی چاپ شده بود چنین می‌خواندیم: بالا پایین است، سیاه سفید، دور نزدیک، روز شب، بزرگ کوچک، بلند پست، سرد داغ و بله نمی باشد. آیا کاملا بی‌معنا و پوچ نیست؟ ولی همین نوع طرز فکر ایدئولوژی و فلسفه روسیه شده بود و تفکر ملتی خواهد بود که در آنجا در ایام آخر بر علیه اسرائیل حمله خواهند نمود. استالین یک بار چنین گفت: سزارهای زمین را از کار برکنار کرده و از بین بردیم و اکنون خداوند آسمان را از تختش سرنگون خواهیم ساخت. وقتی موشک فضاپیمای روسیه به آسمان فرستاده شد و از کنار ماه عبور کرد، این سخنان از رادیوی رسمی روسیه شنیده شد: موشک ما از ماه عبور کرد و به خورشید نزدیک می شود. ما خدا را در آسمان پیدا نکردیم. چراغ‌های آسمان را آنچنان خاموش کردیم که هیچ انسانی نخواهد توانست آنها را دوباره روشن کند. ما یوغ انجیل را در هم می شکنیم، افیون توده ها را نابود می کنیم. بیایید به پیش رفیم و مسیح یک افسانه خواهد شد. اغلب از خودم پرسیدم وقتی تهیه کنندگان آن برنامه این سخنان را می گفتند، واقعا منظورشان چه بود و چه فکری در ذهنشان داشتند؟ آیا فکر می کردند خدا را می توانند در طرف دیگر ماه پیدا کنند؟ و چون از طرف دیگر ماه عبور کردند و خدا را در آنجا ندیدند، آیا اثبات این موضوع است که خدا وجود ندارد؟ این نمونه ای از استدلال پوچ فلسفه وارانه است. اما خدا آنان را در هم شکست و حتی قبل از اینکه این ملت به وجود آید، خدا گفت: من بر ضد تو هستم. پس تا کنون متوجه شده اید که چگونه جوج و ماجوج می تواند با روسیه از سه دیدگاه زبانشناسی، جغرافیایی، فلسفی یا ایدئولوژیک مقایسه شود. اینها سه ویژگی مهم برای تشخیص درست آیات این بخش می باشند و وقتی به فصل 39 در کتاب حزقیال برسیم، خدا دوباره تکرار می کند که بر علیه روسیه است. در فصل 38 می‌بینیم ملتی از سمت شمال همراه با ملت‌های دیگر به اسرائیل حمله خواهد کرد. چرا روسیه به اسرائیل حمله خواهد نمود؟ سوالی که اکنون مطرح است این می‌باشد که چرا آنها به سرزمین اسرائیل حمله خواهند کرد؟ در حزقیال فصل 38 آیه 4 می‌خوانیم: قلاب در چانه‌ات می‌گذارم و تو را به سوی هلاکت می‌کشم. سربازان پیاده و سربازان مسلح تو بسیج شده سپاه بسیار بزرگ و نیرومندی تشکیل خواهند داد. خدا در اینجا میگوید قلاب در چانه‌ات میگذارم و تو را به سوی هلاکت میکشم. بعضی مفسرین از این آیات چنین نتیجه گیری کردند که خدا پس از حمله آنها به اسرائیل قلاب در چانه آنها گذاشته و آنها را از اسرائیل بیرون خواهد راند. اما در این آیات چنین گفته نشده است. به طور واضح می توان دید که خدا می خواهد آنها را در سرزمین اسرائیل داوری و مجازات کند و آنان زنده از آنجا بیرون نخواهند رفت. در حزقیال فصل 39 آیه 11 چنین نوشته شده است: خداوند می فرماید من در اسرائیل در وادی آبران که در شرق دریای مرده قرار دارد برای جوج و تمام سپاهیان او گورستانی بزرگ درست می کنم، به طوری که راه آبران را مسدود خواهد ساخت. جوج و تمام سپاهیانش در آنجا دفن خواهند شد و اسم آن وادی به دره سپاه جوج تبدیل می گردد. هنگامی که این بخش را می خوانیم آشکار می شود که خدا نمی خواهد ملت‌های مهاجم به اسرائیل را از آنجا خارج کند، بلکه آنها همگی در آنجا کشته خواهند شد، به طوری که شاید نمونه این کشتار هیچگاه در تاریخ دیده نشده است. منظور از این که خدا میگوید قلاب در چانه‌ات میگذارم چیست؟ خب برای من آشکار است که خدا در واقع گفته است با قلابی که در چانه‌ات میگذارم تو را به سرزمین اسرائیل خواهم کشانید. وقتی این زمان بیاید ملت اسرائیل به سرزمین خود بازگشته است. قوم اسرائیل قرن‌های زیادی خارج از سرزمین خیش به سر می برد. پس از نابود شدن اورشلیم در سال 70 میلادی توسط تیتوس رومی، قوم یهود در تمام سرزمین‌های دنیا پراکنده و به بردگی فروخته شدند. سرزمین آنان دیگر سرزمین شیر و عسل نبود. در کتاب حزقیال دیدیم که حتی سرزمین نگب در این منطقه زمانی پوشیده از جنگل بود. خدا گفت که آنجا را می سوزاند و چنین نیز کرد. این سرزمین همان محلی بود که ایلیا به آنجا فرار کرد زمانی که از سوی ایزابل تهدید به مرگ شد. او به رفتن در آن سرزمین ادامه داد تا وقتی که خسته شد و در زیر سایه درخت بزرگی استراحت کرد. اگر ایلیا امروز در آنجا بود، بایستی زحمت زیادی برای پیدا کردن حتی یک درخت کوچک می‌کشید. جنگل آنجا از بین رفته و آن منطقه تبدیل به یک بیابان خشک شده است. مارک تواین درباره سرزمین اسرائیل چنین گفته است: فلسطین در خاک و خاکستر نشست، ویران و متروک است. سرزمین ناامید، افسرده و دلشکسته. چرا باید تغییر کند؟ آیا لعنت خداوند میتواند یک سرزمین را زیبا سازد؟ فلسطین از این دنیا نیست. تقدیس شده برای سنت و سوگواری و این سرزمین موعود است. اولین رئیس جمهور اسرائیل در یک سخنرانی گفت: قوم یهود مانند روحی سرگردان بوده است. فقط خدای اسرائیل این قوم را تا کنون زنده نگه داشته است. و اولین نخست وزیر آنجا چنین گفت: نبوت حزقیال فصل 37 در حال انجام یافتن است و قوم اسرائیل قدمهای مسیح را می شنود. مردم اسرائیل امروزه از این طرز تفکر دور شدند. تصویری را دارم که در یکی از مراسم بنیانگذاری اسرائیل گرفته شده و در آنجا نوشته‌ای به زبان عبری و انگلیسی دیده می شود که متن آن چنین است: علم صلح را در این سرزمین خواهد آورد. عهد عتیق می گوید که مسیح صلح را به آن سرزمین خواهد آورد. بنابراین ظاهراً آنها امروز به مسیح جدیدی امیدوارند. روسیه به سرزمین اسرائیل حمله خواهد کرد. هدف اصلی روسیه کشورهای غربی یا آسیایی نیست. خدا میگوید قلاب در چانه میگذارم و تو را به سوی هلاکت میکشم. به نظر من امروز می توانیم سه قلاب را ببینیم که خدا می توانست انتخاب کند تا آنها را به سوی سرزمین اسرائیل بیاورد. 1. روسیه برای ورود به راه‌های آبی و دستیابی به اقیانوس‌ها و دریاهای مناطق گرمسیر نیاز به بندرهای مناسب دارد و سرزمین اسرائیل امکانات خوب و مناسبی را به این منظور فراهم می کند. روسیه خواهان امکان استفاده از بندرهای دریای مدیترانه است و در این جهت تلاش می کند. این هدف مانند قلابی است که خدا به وسیله آن روسیه را به سمتی که برای آن اراده نموده است می کشاند. 2. قلاب دوم خدا نفت است. منابع و مخازن نفتی خاورمیانه برای ادامه حیات روسیه به عنوان یک ملت قوی و مدرن بسیار ضروری است. همانطوری که این منابع نفتی برای دیگر کشورهای پیشرفته نیز بسیار مهم می باشند. روسیه به نفت نیاز دارد. سالهاست که می شنویم منابع تأمین انرژی دنیا کمتر می شوند. نفت از منابعی است که محدود می باشد. در نتیجه کشورهای دنیا دائما در جستجوی مراکزی هستند که بتوانند نفت به دست آورند. در خاورمیانه به فراوانی نفت وجود دارد. نکته مهم این نیست که آیا در سرزمین اسرائیل نفت یافت می شود. بلکه نکته اصلی و مورد توجه این است که با در نظر گرفتن رابطه عرب و اسرائیل مقدار زیادی نفت توسط لوله‌های انتقال نفت از سرزمین اسرائیل به کانال سوئز و مدیترانه منتقل می‌شود. بنادر متفاوت اسرائیل برای انتقال نفت مهم می‌باشند. واقعیت این است که روسیه گرسنه نفت عرب می‌باشد. نفت نیز قلاب خوبی است که خدا برای روسیه آماده ساخته است، چون هر ملت مدرن و پیشرفته نیاز به نفت برای کسب انرژی دارد. 3. قلاب سوم دریاچه مرده در اسرائیل می باشد. منابع بسیار غنی معدنی در دریاچه مرده آنچنان با ارزش است که بازار امروز دنیا نمی تواند آن را تخمین بزند. مواد شیمیایی انباشته شده در آب سنگین دریاچه مرده دارای ارزش عظیمی می باشد. تخمین زده شده که دریاچه مرده دارای 2 بیلیون تن پتانسیوم و کربنات دوسدیوم است که برای حاصل خیز کردن خاک تمام دنیا کافی می باشد. دریاچه مرده همچنین شامل 22 بیلیون تن منیزیوم، 12 بیلیون تن نمک خوراکی و 6 بیلیون تن کلسیوم می باشد. و علاوه بر اینها دریاچه مرده دارای سریوم، کوبالت، منگنز و حتی طلا است. دوست من، باور کنید تلاش‌های زیادی امروز شده تا این ثروت‌های طبیعی را از دریاچه مرده استخراج کنند. اگر میلیون‌ها سال پیش زنده بودید و خداوند را در حال درست کردن زمین و به خصوص دریاچه مرده می‌دیدید، شاید از او می‌پرسیدید چرا این دریاچه مرده و دارای آب متراکم و سنگین را درست می‌کنی؟ این محل پر از نمک چه فایده‌ای دارد؟ خب خدا جواب می‌داد: در حال ساختن یک قلاب هستم. آنگاه شما با تعجب می‌پرسیدید: ساختن یک قلاب برای چه؟ و خدا پاسخ می‌داد: میلیون‌ها سال دیگر ملتی خواهد بود و من می‌خواهم آنان را به این سرزمین بیاورم. و این فقط یکی از قلاب‌هایی است که برای کشاندن آنان به آن سرزمین آماده می‌سازم. بله دوست من، یکی از کارهای خدا آماده ساختن قلاب است. خدا اراده‌هایش را در زمان معین به انجام خواهد رساند. چه زمانی روسیه به اسرائیل حمله خواهد کرد؟ در مورد این سوال که چه زمانی روسیه به اسرائیل حمله می‌کند، نظرات مفسران با یکدیگر متفاوت است. بعضی بر این باور هستند که روسیه در پایان این دوره، یعنی قبل از به بالا برده شدن کلیسا، به سرزمین اسرائیل حمله خواهد کرد. مفسرین دیگر بر این عقیده می باشند که روسیه در آغاز ایام مصیبت عظیم به اسرائیل حمله می کند و بعضی نیز بر این باور هستند که حمله روسیه در پایان ایام مصیبت عظیم خواهد بود. افرادی نیز معتقدند که روسیه در آغاز دوره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح به سرزمین اسرائیل حمله خواهد کرد. نمیخواهم به جزئیات این نظرات اشاره کرده و در مورد آنان بحث کنم. دیدگاه خاص من این است که با توجه به حزقیال فصل 38 آیه 16 روسیه در آینده دور یا روزهای آخر حمله خواهد کرد. همانطوری که در کتاب‌های پیامبران دیگر بررسی کردیم، عبارت روزهای آخر به ایام مصیبت عظیم اشاره می‌کند. روزهایی خواهد بود که ضد مسیح به قدرت رسیده و قدرتش را با ادعای صلح و آرامش به دست خواهد آورد. در نتیجه صلحی دروغین در بخش اول ایام مصیبت عظیم برقرار خواهد شد و سپس در میان 7 سال روسیه از شمال به سرزمین اسرائیل خواهد آمد. روسیه با از بین بردن صلح دروغینی که به وسیله ضد مسیح برقرار شده از طریق حمله به اسرائیل مصیبت عظیم را شدیدتر خواهد کرد. در این زمان رنج و درد فراوانی در دنیا خواهد بود. در حزقیال فصل 38 آیه 8 می‌خوانیم: پس از یک مدت طولانی از تو خواسته خواهد شد که نیروهای خود را بسیج کنی. تو به سرزمین اسرائیل حمله خواهی کرد. سرزمینی که مردم آن از اسارت سرزمین‌های مختلف بازگشته و در سرزمین خود در امنیت ساکن شدند. وقتی قوم اسرائیل به سرزمین بازگردد، تحت سلطه ضد مسیح خواهد بود که سبب می شود تا آنها باور کنند که صلح به زمین بازگشته و تمام مشکلات دنیا حل شده و سلطنت 1000 ساله شروع می شود. اما این وضعیت حقیقت ندارد و آنها در اواسط ایام مصیبت عظیم در خواهند یافت که از سمت شمال دشمن ایشان یعنی روسیه به آنها حمله خواهد نمود و صلحی نیست. در حزقیال فصل 38 آیه 15-16 می خوانیم: با سپاه عظیم خود از شمال می آیی و مثل ابر زمین را می پوشانی. این در آینده دور اتفاق خواهد افتاد. من تو را به جنگ سرزمین خود می آورم، ولی بعد در برابر چشمان همه قوم ها تو را از میان بر می دارم تا به همه آنها قدوسیت خود را نشان دهم و تا آنها بدانند که من خداوند هستم. چون اسرائیل در صلحی کاذب و دروغین به سر برده و ضد مسیح آنان را فریب داده است، تنها کمک و یاور ملت اسرائیل خدا است. او خودش با روسیه برخورد خواهد کرد. جنگی آغاز خواهد شد. ایام مصیبت عظیم که از 3.5 سال قبل شروع شده شدت خواهد گرفت. تمام زمین در رنج و عذاب خواهد بود. داوری و مجازات یکی پس از دیگری بر ضد زمین خواهد آمد. جنگ در همه جا حاکم خواهد بود و عیسی مسیح در ارتباط با این دوره کوتاه در انجیل متی فصل 24 آیه 22 چنین نبوت کرده است: در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد، ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. به شما توصیه می کنم که حتماً فصل 38 در کتاب حزقیال را به طور کامل مطالعه کنید. در اینجا داوری و مجازات خدا بر علیه روسیه و متحدانش را بر ضد قوم خدا می توانیم مشاهده کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.